سلام، عصرتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با شما خواهیم بود. در یک حمله طالبان مسلح در ولسوالی کروخ ولایت هرات 10 تن کشته شدند. رهبران احزاب مخالف حکومت افغانستان نشست دروزه را در جرمنی آغاز کردند. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را داریم برایتان و در تحولات از منطقه و جهان مشنوین که با توجه به ادامه خشونت ها محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر به تعویق افتاده است و یک کمپ پناهجویان در بلوچستان پاکستان امروز آتش گرفت و تخریب شد. اما نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که جمشید حبیب زاده پیشکش میکنند.
سرخط خبرها. شماره از رهبران احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان امروز در یک نشست که به هدف بحث روی نظام غیر متمرکز و پارلمانی برگزار می شود اشتراک کردند. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات خبر کشته شدن 10 کارمند همبستگی ملی را در ولایت هرات رد کردند و تیم کرکت افغانستان توانست در نخستین بازیش در رقابت‌های امرجن کپ در سنگاپور تیم نیپال را شکست بدهد. شماره از رهبران احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان امروز در یک نشست که به هدف بحث روی نظام غیر متمرکز و پارلمانی برگزار می شود اشتراک کردند. سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی به رادیو آزادی گفت که این نشست چاشت امروز با سخنرانی احمد ضیا مسعود رهبر این جبهه آغاز شد. هرچند آقای رحیمی نگفت که احمد ضیا مسعود روی چه موضوعات صحبت کرده است، اما گزارش‌ها می‌رسانند که وی با نظام ریاستی مخالفت کرده و خواهان ایجاد نظام غیر متمرکز در افغانستان شده است. این نشست از سوی سازمان‌های غیر دولتی و افغان‌های مقیم جرمنی در شهر مونیخ آن کشور برای 2 روز برگزار شده است. سخنگوی جبهه ملی میگوید که در این نشست در کنار احمد ضیا مسعود، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و عضو این جبهه، فیض الله زکی معاون جنبش ملی و نمایندگان آمریکا، پاکستان، هند و چندین کشور دیگر اشتراک کردند. تا حالا حکومت افغانستان درباره این نشست چیزی نگفته، اما در گذشته گزاری همچون نشست ها را مداخله کشورهای خارجی در امور این کشور عنوان کرده است. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات خبر کشته شدن 10 کارمند همبستگی ملی را در ولایت هرات رد کردند. قبلا انجینیر حبیب الله تیموری رئیس فواید عامه ولایت هرات گفته بود که در یک حمله طالبان بر یک پسته امنیتی در ولسوالی کروخ هرات یک سرباز افغان با 10 کارمند پروگرام همبستگی ملی کشته شدند. رسول وحید مسئول ریاست عملیاتی همبستگی ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این حمله به کارمندان آنها زیان نرسیده است. وی میگوید که قربانیان این رویداد کارمندان یک شرکت سرک سازی به نام آبیاران بودند.
معلوماتی که ما از ساحل گرفتم کارمندای بستگی ملی در این واقعه هیچ دخیل نیستند. به نام آبیاران یک شرکت ساختمانی است که در آنجا کار میکنند. کارمندا مربوط اونا نیستند.
تا اکنون طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند و تیم کرکت افغانستان توانست در نخستین بازیش در رقابت‌های امرجن کپ در سنگاپور تیم نیپال را شکست بدهد. نور محمد مراد رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت کشور حریف خود را با 3-1 شکست داده است.
امروز تیم کرکت افغانستان توانست که با 3 تیم نیپال شکست بده و این باعث شد که با افغانستان یک آغاز مثبت بتن و انشالله سبا مکت پاکستان هم مسابقه داریم و ما امیدوار هستیم که تیم کرکت افغانستان با پاکستان هم شکست بده.
آقای مراد میگوید که در این مسابقات 5 8 تیم آسیایی اشتراک دارند. از توجهتان یک دنیا تشکر. اکنون خبرهای مربوط به جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم میکند.
نیروهای امنیتی مصر داخل مسجد الفتح قاهره، جایی که اعتراض کنندگان اسلامگرا در جریان شب محاصره بودند، داخل شدند. گزارش ها می گویند که نیروهای امنیتی امروز قسمت های این مسجد را از وجود اعتراض کنندگان پاکسازی کردند. این نیروها اعتراض کنندگان را به توقف این اعتراضات تشویق کرده و همچنان از ورود طرفداران رژیم به این مسجد هم جلوگیری نمودند. از سوی دیگر این نارامی ها ترس و وحشت را در میان مردم عام مصر افزایش دادند. احمد، یکی از باشنده های شهر قاهره، به خبرگزاری رویترز گفت:
النهارده انا حاسس ان انا ماليش مكان في بلدي خلاص اسيب
يعني امروز احساس میکنم که جای در این کشور ندارم نمیدونم کجا باید روم و چی باید کنم امروز زمانی که در سرک قدم میزدم مورد تهدید قرار گرفتم میترسم که در سرک های قدم بزنم مردم میگویند این طرف و آن طرف نرو که دستگیر میشی در اینجا مردم پوسته های تلاشی امنیتی ملکی ایجاد کردن نمیدونم که چرا هر چیزی که اکنون در اینجا در حال وقوع است تحمل کرده نمیدونم زیرا خیلی عجیب است من قبل از این یک نظامی بودم عسکر اردوی مصر بودم من هرگز چنین موقعی را تصور نمیدونم در یک خبر دیگر یک محکمه در مصر اجلاس استماعی محاکمه دوباره حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور را با 25 مای اگست معکول کرده است. محمد الرشیدی قاضی محکمه امروز بعد از یک اجلاس مختصر تاریخ جلسه استماعی آینده را اعلان کرد. نارامی های اخیر در مصر مانع انتقال حسنی مبارک و دیگر متهمین از زندان شدند. حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر به همدستی در جرم کشتار اعتراض کنندگان در جریان قیام مردمی سال 2011 میلادی متهم است که او را مجبور به استعفا نمود. او در زندان توره در حومه شهر قاهره زندانی می باشد. رهبران ارشد جنبش اخوان المسلمین محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور که بعد از 3 ماه جولای امسال مجبور به ترک قدرت شدن نیست در امین مبعث زندانی می باشد. در پاکستان یک کمپی که مردم در آن به خاطر جلب توجه به مردمان ناپدید شده در نارامی های ایالت بلوچستان دست به اعتصاب غذایی زده بودند در اثر آتش سوزی تخریب گردید. گزارش ها می گویند این کمپ در کویته مرکز ایالت بلوچستان در نتیجه این آتش سوزی به خاکستر مبدل شده و مشخص نیست که چه کسی این کار را انجام داده است. مقامات گروه صدای گمشدگان بلوچ که از حمایت قوم بلوچ برخوردار است گفتند که این ریق توسط مردمان ناشناس انجام یافته است. از تصادم دو کشتی در جنوب غرب سایبریای روسیه خبر داده می شود. خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند. در نتیجه تصادم کشتی باربری با کشتی مسافربری 4 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. وزارت حالت اضطرار روسیه می گوید این حادثه در دریای ایرتوش منطقه اومسک رخ داده است. سخنگوی این وزارت به خبرگزاری ایتارتاس روسیه گفت وضعیت 10 تن از زخمی ها وخیم است. مقامات تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده و مقام ها در فیلیپین از ناپدید شدن بیش از 200 تن خبر میدهند. به گفته مقام ها این افراد پس از تصادم دو کشتی ناپدید شدند. مقام های فیلیپینی امروز شنبه گفتند که مرگ حدود 28 تن در این حادثه را تایید کردند. حادثه در آبهای نزدیک به بندر سیبو با وقوع پیوسته است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. در ادامه وضعیت آب و هوای افغانستان تقدیمتان می شود.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 30 و پایین ترین آن 18، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 34 و پایین ترین آن 20، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37 و پایین ترین آن 27، آسمان نیمه ابری، احتمال باران. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36 و پایین ترین آن 25، آسمان نیمه ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 37 و پایین ترین آن 22، آسمان آفتابی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 5:09 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نو غیر نظامی و یک پلیس در حمله طالبان مسلح در ولایت هرات کشته شدند.
ای ده نفر هم اینجگا بوده تمانی که مخالفین میخوای بیایی که پسته تسلیم شی یا بگیره متاسفانه دیدن هم مخالفین به شهادت میرسانه.
رهبران احزاب مخالف حکومت افغانستان نشست دروزه را در جرمنی آغاز کردند.
غیر متمرکز سازی نظام سیاسی در افغانستان، بحث پارلمانی شده نظام سیاسی در افغانستان و همینطور مسئله صلح و امنیت و بحث انتخابات مسائل مهمی است که در افغان ها و مردم افغانستان بسیار اهمیت داره.
بحث روی پروسه صلح و بیبودی روابط با پاکستان در صدر آجندای سفر رئیس جمهور کرزی با آن کشور قرار دارد. مردم میگوین افراد وابسته به حکیم شجاعی، یک قماندان مسلح غیر مسئول، باز هم با آزار و اذیت باشنده های ولایت اروزگان آغاز کردند. وزارت انکشاف شهری در نظر دارد تا در 5 سال آینده 3 میلیارد دلار را در بخش اعمار ساختمان های رهایشی در کابل سرمایه گذاری کند. در مصر سرکوبی حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور ادامه دارد. در نیمه دومین ساعت هم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. نه تن از کارمندان یک شرکت آبرسانی همراه با یک پلیس از سوی طالبان مسلح در ولایت هرات کشته شدند. این رویداد امروز در ولسوالی کرخ صورت گرفت و یک زخمی هم بر جا گذاشت. مسئولان پلیس ادعا می کنند که در این رویداد تلفات سنگینی را به مخالفین مسلح دولت وارد کردند. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
این رویداد بعد از آن صورت گرفته است که طالبان مسلح بالای یک پسته امنیتی در مربوطات ولسوالی کرخ ولایت هرات حمله مسلحانه را انجام دادند. مقامات پلیس میگویند در این واقعه یک سرباز پلیس همراه با 9 تن از کارمندان یک شرکت آبرسانی کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده است. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنی هرات بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح بعد از حمله بالای سربازان پلیس 9 تن از کارمندان یک شرکت آبرسانی را که مصروف از سرکسازی در این منطقه بوده اند به قتل رساند.
شما گذشته تعداد مخالفین مسلح بالای پسته امنیتی گجه در مربوطات ولسوالی کرخ حمله کردند. در جریان درگیری و تلفات سنگین به دشمن وارد گردیده، متاسفانه که یک سرباز پلیس ملی ما به شهادت رسید و یک سرباز زخم برداشته. دشمن به تلافی از این کار بالای یک تعداد کارگران که در یک خیمه مربوط به شرکت آبرسانی مصروف در کرخسازی بودند حمله کردن. در این جریان 9 نفر از هموطنان ما را به شهادت رساندن و از محل متواری شدن.
از سوی هم انجینیر حبیب الله تیموری رئیس فواید عامه ولایت هرات گفت در حمله مسلحانه طالبان در ولسوالی کرخ یک سرباز پلیس همراه با 10 تن از کارمندان پروژه همبستگی ملی کشته و 2 تن دیگر از سربازان امنیتی متواری هستند. آقای تیموری میگوید کارمندان پروژه همبستگی ملی در این منطقه سرگرم ساختن پروژه های عام المنفعه برای مردم محل بودند.
یک گروه از مخالفین بالای شورای القوی به نام یک منطقه به نام کوتل گیجه اونجا رو یک پستی از پلیس جابجایی یه حمله صورت میگیره. متاسفانه یک پلیس به شهادت میرسه. طوری که ما اطلاع یافتیم 2 پلیس هم از این سایه فرار میکنیم. به تعداد 10 نفر دیگه از همبستگی ملی این 10 نفر هم اینجگاه بوده. زمانی که مخالفین میخوای بیای که پسته تسلیم شی یا بگیره، متاسفانه اینا هم مخالفین به شهادت میرسونه.
در همین حال قاری یوسف احمدی، فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، در یک پیام تلفنی بر رادیو آزادی مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته است. آقای احمدی ادعا میکند که در این رویداد مسلحانه 11 سرباز افغان همراه با 1 تن از اعضای گروه طالبان کشته شدند. ولسوالی کرخ در فاصله 35 کیلومتری شرق شهر هرات یک از مناطق امن این ولایت به شمار می رود. حدود یک ماه قبل افراد مسلح ناشناس برادر رنگین دادفر اسپنتار رئیس شورای امنیت افغانستان را در مرکز همین ولسوالی به قتل رساندند. این اتفاقات در حال انجام می یابد که در چند ماه اخیر وضعیت امنیتی ولسوالی هرات نسبت به گذشته ناامن گزارش شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از کشته شدن 10 تن به شمول یک پلیس در ولایت هرات. در این حمله 9 کارمند یک شرکت آبرسانی هم کشته شدند. در همسایگی هرات ولایت فرا امروز شاهد یک حمله انتحاری بود. بر اساس گزارش ها در این رویداد 3 پلیس افغان کشته شدند. هدف این حمله یک قماندان سابق جهادی بود که از یک کلینیک صحی در ولسوالی بالابلوک دیدار میکرد. با این قماندان در حمله انتحاری امروز آسیب نرسیده است. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش میدهد.
این حمله انتحاری قبل از ظهر امروز در بازار فرارود ولسوالی بالابلوک ولایت فرار رخ داده است. مقامات امنیتی میگویند هدف این حمله انتحاری عبدالجلیل بختاور، یک تن از سران قومی و قماندان اسبق جهادی ولایت فرا بوده است. عبدالرحمن رونده سخنگوی والی ولایت فرا میگوید که این حمله هنگامی رخ داده است که این قماندان جهادی از یک کلینیک در این ساحه بازدید میکرد. به گفته آقای رونده در این حمله 3 تن از پلیس محلی به شمول یک قماندان کشته شده و 3 تن از افراد ملکی زخم برداشته است. و همچنین میافزاید که در این حمله به عبدالجلیل بختاور کدام آسیبی نرسیده است. امروز ساعت 11 در بازار فرارود ولسوالی بالابلوک قمندان اسبق جهادی عبدالجلیل بختور هدف یک حمله کننده انتحاری قرار گرفت. در نتیجه این حمله فرد انتحار کننده همراه با 3 تن از پلیس محلی کشته شدند که در بین کشته شدگان به نام محمد یواز قمندان پلیس محلی خریدیزه که ولسوالی بالابلوک نیز شامل است. مخالفان مسعود دولت تا به حال در مورد این رویداد تبصره ای نکردند. عبدالجلیل بختوری که اصلان قوم نورزی در ولایت فرا بوده که 8 سال قبل من حیث قمندان امنی فرا نیز ایفای وظیفه نموده است ولی فعلا کدام وظیفه دولتی نداشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:16 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com شنوین. رهبران احزاب مخالف حکومت افغانستان نشست دروزه را در جرمنی آغاز کردند. این نشست امروز در شهر منشن به ابتکار افغانهای مقیم جرمنی و برخی از نهادهای غیر دولتی اروپا برگزار می شود. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی، فیض الله زکی معاون حزب جنبش، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و شمار از نمایندگان برخی از کشورهای جهان در این نشست شرکت دارند. حزب حق و عدالت می گوید که انیف اتمر رئیس این حزب بنابر مصروفیت های کاریش از طریق اینترنت از کابل در این نشست دروزه در ارتباط خواهد بود. مصطفی بشارت از کابل گزارش می دهد.
بحث روی چگونگی نظام پارلمانی، نظام حکومت متمرکز، پروسه صلح افغانستان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، اجندای اصلی نشسته که در شهر مونیخ جرمنی برگزار می شود، تشکیل می دهد. این نشست به روز شنبه به ابتکار افغانهای مقیم جرمنی و سازمانهای غیر دولتی اروپایی برای 2 روز را اندازی می شود. سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و یک عضو بلند پایه این جبهه، فیض الله زکی معاون جنبش ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی اشتراک میکنند.
اجندای نشست بسیار مطلوب است برای جبهه ملی به خاطر اینکه نزدیک است با دیدگاه‌های جبهه ملی در مورد بحث غیر متمرکز سازی نظام سیاسی در افغانستان، بحث پارلمانی شده نظام سیاسی در افغانستان و اینها و همینطور مسئله صلح و امنیت و بحث انتخابات مسائل مهمی است که در افغان‌ها و مردم افغانستان و طبیعتاً برای جبهه ملی عنوان یک جریان بزرگ سیاسی بسیار اهمیت داره و به خاطر به این نشست حضور پیدا کردم.
آقای رحیمی همچنان گفت که نشست مونیخ به گونه دوره‌ای است و به هدف بحث روی مسائل مهم افغانستان به خصوص چگونگی انتخاب نظام این کشور در آینده نیز برگزار می شود. و همچنان گفت که در نشست روز شنبه کارشناسان مسائل سیاسی آمریکا، بریتانیا، ایران، پاکستان، هند و برخی از کشورهای دیگر نیز اشتراک می کنند. جبهه ملی یکی از 2 حزب سیاسی فعال در افغانستان است که خواهان تغییر نظام ریاست جمهوری به نظام متمرکز و یا هم پارلمانی شده است. هرچند اعضای این حزب اظهاراتی که گفته شده جبهه ملی خواهان نظام فدرالی است رد می کنند، اما تاکید دارند که باید والیان به اساس انتخابات تعیین شوند. سال گذشته نشست مشابه به اشتراک برخی از سناتوران آمریکایی و نمایندگان برخی از احزاب سیاسی که خواهان نظام متمرکزند در شهر برلین جرمنی برگزار شد. هرچند حکومت افغانستان تا کنون در ارتباط با نشست مونیخ تبصره نکرده، اما از برگزاری نشست برلین به شدت مخالفت کرد و راه اندازی همچون نشست‌ها را مداخله غرب در امور این کشور تلقی کرده است. از سوی دیگر حزب حق و عدالت میگوید که در این نشست حنیف اتمر رهبری این حزب نیز دعوت شده است. معین مرستیال معاون حزب حق و عدالت در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای اتمر بنابر مصروفیت‌های کاری که دارد به جرمنی سفر نکرده و در این نشست به گونه غیر مستقیم از کابل اشتراک میکند. هرچند آقای مرستیال برگزاری این گونه نشست‌ها را به نحوی به منفعت افغانستان میداند، اما تأکید دارد که تغییر نظام کار مردم این کشور می باشد.
چیزی قانون اساسی افغانستان تسجیل کرده، صلاحیت نظام سیاسی افغانستان بعد از انتخابات حق مردم افغانستان است که در چوکات قانون اساسی افغانستان مردم افغانستان تصمیم بگیرد.
پیش از این رئیس جمهور کرزای ابراز نگرانی کرده است که برخی از کشورها به شمول پاکستان در تلاش ایجاد نظام ملوک الطوایفی در افغانستانند. حتی برخی از مقامهای حکومت این کشور گفتند ممکن در عقب تلاش‌ها برای ایجاد این نظام پلان تجزیه افغانستان باشد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در این روزها دیدار رئیس جمهور کرزی از پاکستان که قرار است تا 10 روز دیگر صورت گیرد به یک موضوع داغ رسانه ها مبدل شده است. هدف این سفر حامد کرزی به پاکستان تلاش برای بهبود روابط میان دو کشور و یک تلاش تازه در پروسه صلح با طالبان خوانده شده است. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش را نشر کرده که نکات مهم آن را آرش همایون پیشکش می کند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در هفته اخیر ماه اگست به اسلام آباد سفر می کند. قبل از این که تاریخ مسافرت رئیس جمهور تعیین شود، حکومت افغانستان بارها با تأکید گفته بود حامد کرزی صرف با یک آجندای مشخص به اسلام آباد خواهد رفت. با آنکه دفتر رئیس جمهور افغانستان این مسافرت را عملی و مؤثر می خواند، اما از ارائه جزئیات و آجندای مشخص این سفر خودداری کرده است. آژانس خبری رویترز هدف این مسافرت حامد کرزی را به اسلام آباد یک تلاش برای بهبود روابط پرتنش بین دو کشور و دمیدن یک روح تازه در پروسه صلح با طالبان خوانده است. حامد کرزی را در این سفر که از تاریخ 26 تا 28 اگست صورت می‌گیرد، هیئت رهبری شورای عالی صلح افغانستان نیز همراهی خواهد کرد. به نوشته آژانس خبری رویترز، برای خاتمه بخشیدن به جنگ 12 ساله در افغانستان تا پایان سال آینده که بخش اعظم نیروهای خارجی این کشور را ترک می‌کنند، در زمینه کشانیدن طالبان به میز مذاکرات نقش پاکستان مهم است. اما از سال 2002 که حامد کرزی در افغانستان به قدرت رسید تا اکنون وی 19 بار به پاکستان سفر کرده است که به نوشته آژانس خبری رویترز این مسافرت ها نتایج اندک در قبال داشته است. سید فاضل سنچارکی، سخنگوی ائتلاف ملی به رهبری عبدالله عبدالله، در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان گفته است حضور جامعه جهانی در افغانستان می تواند یکی از عمدترین ابزار فشار بالای پاکستان باشد.
حکومت افغانستان میتونه با استفاده از ظرفیت‌هایی که داره، از امکاناتی که پیش از مخصوصا حضور جامعه بین المللی در افغانستان، فشارهای لازم بالای پاکستان وارد کنه تا پاکستان تضمین عملی بده و با برداشتن گام‌های عملی ثابت کنه که آماده گفتگو و آماده همکاری در رابطه با آوردن صلح در افغانستان هست.
مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان که انتظار می‌رفت در شهر دوحه در قطر صورت گیرد، بعد از اختلاف نظر در مورد بیرق و لوحه دفتر آنها صورت نگرفت. تعداد به این عقیده بودند که انتخاب نواز شریف به حیث صدر اعظم پاکستان در بهبود روابط بین دو کشور مساعدت خواهد کرد. اما بعد از آن که وزارت خارجه افغانستان پاکستان را به پخش نظریه تقسیم قدرت با طالبان متهم ساخت، این امیدها از میان رفت. پاکستان این ادعا را رد کرده است. آژانس خبری رویترز می نویسد. افغانستان از گذشته ها پاکستان را به داشتن نقش دوگانه در افغانستان متهم می کند. برخی مقامات افغان می گویند کشور همسایه آنها اعلامیه های علنی را در مورد صلح صادر می کند. اما برای برخی عناصر در اردو و ادارات استخباراتیش اجازه بازی یک نقش مغلق و مخرب را در افغانستان می دهد. پاکستان همواره اتهامات مداخله در امور افغانستان را رد کرده است.
سلام جوانا، خوش آمدین به این برنامه فکر نو.
در شرایط فعلی هم نقش جوانان بسیار سازنده هست و جوانان واقعا نقش بسیار خوبی دارن.
ما باید برنامه ها و پلان های هماهنگی داشته باشیم بین جامعه مدنی، فعالین جوانان.
اگر واقعا میخواین که افغانستان امنیت بیاید، مشکل اساسی پاکستان باید حل بکنن و اینه با دیپلماسی نمیشه.
دیدگاه های عالی جوانان را تا نه تنها جوانانی که تحلیل کم دارن یا در سطح پایین است، بلکه جوانای بسیار تحلیل خوبی دارن، اونا را با پول خریدن.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:25 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. شمار از باشنده های ولایت اروزگان ادعا دارند که افراد وابسته به حکیم شجاعی یا قمندان مسلح غیر مسئول باز هم به آزار و اذیت مردم آغاز کردند. پیش از این هم حکیم شجاعی به کشتار ده‌ها فرد بیگناه متهم شده بود و حکم بازداشت وی از سوی وزارت داخله افغانستان صادر شد. قماندانی امنیه ولایت اروزگان موجودیت آقای شجاعی را در این ولایت رد می کند، اما یک نماینده پیشین مردم اروزگان در مشرون و جرگه افغانستان می گوید شجاعی در ولسوالی خاص اروزگان به سر می برد. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش می دهد.
با وجود تعهد وزارت داخله افغانستان مبنی بر بازداشت حکیم شجاعی قمندان مسلح غیر مسئول در ولایت اروزگان، اما گزارش های تازه می رسانند که شجاعی یک بار دیگر به آزار و اذیت باشنده های این ولایت آغاز کرده است. برخی از باشنده های ولسوالی خاص اروزگان ادعا دارند که افراد وابسته به حکیم شجاعی به تازگی بالای خانه های آنان حمله کرده و تعدادی را کشته و زخمی ساختند. خلیل الله خلیل یکی از این افراد بروز شنبه در تماس تلفنی با رادیو آزادی در مورد چنین ابراز نظر کرد.
افراد مسلح شجاعی در قریه کوچک آمدند. تمام جوانان از خانه هایشان فرار کرده و رفتند. آنده از زنان و ریش سفیدان که باقی مانده بودند چنان لتوکوب شدند که 25 نفرشان حالی در شفاخانه ترینکوت بستری هستند. 3 نفر را کشتند. در بین آنان یک ملا که به ملا باغبان مشهور بود نیز کشته شد. اموال مردم هم با 8 دکان چورو چپاول شدند.
حکم بازداشت حکیم شجاعی قماندان مسلح غیر مسئول در ولایت اروزگان پس از آن از سوی وزارت داخله افغانستان صادر شد که ده‌ها تن از باشنده های این ولایت به کابل آمدند و در کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه از وی شکایت کردند. بزرگان قومی ولایت اروزگان در آن زمان مدعی شدند که شجاعی بیش از 100 فرد ملکی را در این ولایت به قتل رسانده است. حکیم شجاعی از باشنده های اصلی ولسوالی مالستان ولایت غزنی است و به گفته باشنده های ولایت اروزگان همکنون 7 پسته امنیتی در این ولایت دارد. محمد حنیف حنیفی یک نماینده سابق مردم اروزگان در مشران و جرگه افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که شجاعی بار دیگر در ولسوالی خاص اروزگان به اذیت مردم آغاز کرده است. آقای حنیفی محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور کرزی را متهم نمود که از حکیم شجاعی حمایت میکند.
خود شجاعی حالا در قریه کاریز ولسوالی خاص روزگان قرارگاه و پوسته دارد و در آنجا روزانه فعالیت دارد. یک سال می شود که شجاعی 127 نفر را به قتل رسانده و پس از آن رویداد شجاعی با قماندانانش در ولسوالی خاص روزگان در کوهی که به نام کوه سوق مسما است زندگی می کند و از طرف مقام های بلند رتبه حمایت می شوند. خود خلیلی صاحب در رأس آنان است و کسان دیگر هم هستند.
پیش از این کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه افغانستان نیز گفته بود که شجاعی حمایت معاون دوم رئیس جمهور کرزی را با خود دارد و با آنکه یک بار بازداشت هم شده بود اما دوباره از قید رها گردید. اما دفتر آقای خلیلی چنین گزارش ها را بی اساس خوانده و رد نموده است. از سوی دیگر قماندانی امنیه ولایت اروزگان گزارش ها مبنی بر موجودیت حکیم شجاعی و افراد مسلح غیر مسئول را در این ولایت نادرست می خواند. فرید آیل سخنگوی این قماندانی:
بلکل رد میکنم که شجاعی به کلی اروزگان نیست. اگری ما باشه خویم ما خودش میگیرم به قانون سپرده میدم. سینمی ما رد میکنم که نمیگه افراد مسلح است اروزگان میایه و کسا مردم را آزار میده. بجه پلیس است، قانون است، دولت است، هیچ کسا کدنه میتونه که نمیگه بیایه و مردم غریب آزار بده.
حدود 8 ماه پیش جنرال مجتبی پتنگ سرپرست وزارت داخله افغانستان در حضور رسانه ها در کابل تعهد نمود که در جریان یک هفته حکیم شجاعی بازداشت و به پنجه قانون سپرده خواهد شد. اما تا حالا این تعهد وزارت داخله افغانستان جنبه عملی را به خود نگرفته است. شماره از مردم واگاهان تاکید دارند که حضور افراد مسلح غیر مسئول در بخش‌های مختلف افغانستان به اعتبار دولت این کشور سخت صدمه رسانده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عزت‌الله از ولایت هرات نوشته بعد از ماها رامش طالبان امروز در ولسوالی کرو خون مردم بیگناه را ریختاندند. نیازی از بدخشان گفته امنیت ولسوالی راغستان این ولایت خیلی ها خراب شده. و بریدمن حسام الدین از قندار نوشته معاش سربازان اردوی ملی نسبت به کار و مسئولیت هایی که انجام میدن خیلی ها کم است. تشکر از امراهیتان تا این لحظات 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. نگاه داریم به آخرین تحولات در مصر بعد از نشر سرخط خبرها. حالا مقیم نایب با فشرده خبرها این ساعت با شماست.
شماری از رهبران احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان امروز در یک نشستی که به هدف بحث روی نظام غیر متمرکز و پارلمانی برگزار شده اشتراک کردند. تیم کرکت افغانستان توانست در نخستین بازیش در رقابت‌های امرجن کم در سنگاپور تیم نیپال را شکست بدهد. مقام‌های افغان می‌گویند در دو حمله جداگانه طالبان حداقل 15 تن کشته شدند. در اطراف مسجد الفتح قاهره پایتخت مصر جایی که اعتراض کنندگان اسلامگرا در جریان شب گذشته محاصره بودند فیرها شدت گرفتند. یک محکمه در مصر اجلاس استماعی محاکمه دوباره حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور را با 25 ماه اگست موکول کرده است. در پاکستان یک کمپی که مردم در آن به خاطر جلب توجه به مردمان ناپدید شده در نارامی های ایالت بلوچستان دست به اعتصاب غذایی زده بودند در اثر آتش سوزی تخریب گردید. مقام ها در فیلیپین از ناپدید شدن بیش از 200 تن خبر می دهند. از تصادم دو کشتی در جنوب غرب سایبریای روسیه خبر داده می شود. و بریتانیا از اتحادیه اروپا تقاضا کرده است که به طور فوری ناظران را در مرز بین اسپانیا و جبل طارق در مدخل بحیره مدیترانه بفرستد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از امروحیتان تا این لحظات و گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت انکشاف شهری افغانستان در نظر دارد تا در 5 سال آینده 3 میلیارد دلار را در بخش اعمال ساختمان‌های رهایشی در کابل سرمایه‌گذاری کند. مسئولان در این وزارت می‌گویند که همکنون کار روی پروژه‌های اعمال خانه‌های رهایشی خواجه‌رواش، خوشحال خان مینو و مکروریان چهارم ادامه دارد. در این حال شمار از باشنده‌های شهر کابل از این اقدام وزارت انکشاف شهری استقبال کرده و می‌گویند که امیدوارند با این اقدام افراد بی‌سرپناه صاحب خانه شوند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت انکشاف شهری افغانستان میگوید با امارست ها ساختمان رهایشی در مناطق مختلف شهر کابل مشکل مردم از بابت نبود سرپناه در کشور مرفوع خواهد شد. محمد اکبر احمدی معین این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت همکنون کار بالای 5 پروژه امار منازل رهایشی در کابل به ارزش 1 میلیارد دلار جریان دارد. آقای احمدی میگوید که تفاهم نامه های ساختمان این پروژه ها با شرکت های خصوصی داخلی و خارجی به امضا رسیده است.
قراردادهایی که فعلا ما بر 3 سال آینده داریم حدود 1 میلیارد دلار در عرصه مسکن است. البته ما کوشش داریم که در آینده های اضافه بسازیم. ما تا به حال تونستیم 1.79 میلیون دلار کمک امارات متحده عرب قطر داشته باشیم در از کمک بلای وزش در عرصه ایجاد مسکن. بدون از این ما سرمایه گذاری های سکتور خصوصی را جلب کردیم در افغانستان بخصوص در شهر کابل.
آقای احمدی میگوید که در میان این 5 پروژه یاد شده بزرگترین پروژه آن یک پروژه 700 میلیون دلاری است که با یک شرکت خصوصی افغان و چندین بانک داخلی و خارجی به امضا رسیده است. به اساس معلومات وزارت انکشاف شهری پروژه ایجاد حدود 3333 آپارتمان از 3 ماه بدین سو به کمک 179 میلیون دلاری کشور قطر آغاز شده است. مسئولان این وزارت میگویند که همکنون کار روی پروژه های امار منازل رایشی خواجه‌رواش، خوشحال خان مینو و مکرویان چهارم جریان دارد. آنان میگویند که پلان های دراز مدت را روی دست دارند که بر بنیاد آن تا 15 الی 20 سال دیگر 150 هزار منازل نو اعمار خواهد شد. مقام های وزارت شهرسازی و مسکن میگویند که این منازل رایشی را در بدل اقساط به مردم توزیع می کنند. در این حال شمار از باشنده های شهر کابل از این اقدام وزارت انکشاف شهری استقبال کرده و میگویند که امیدوارند با ایجاد این منازل مردم بی‌سرپناه صاحب منزل گردند. دو باشنده کابل.
ما بسیار خوشحال هستیم که وزارت شهرسازی میخواهد که بسیار شرک ها را بسازه، خصوصا یک شرکی که اعلان میکند به نام خجرواش. بسیار خوب میشه برای مردم، بسیار خوب میشه.
وزارت شهرسازی به وقتی که خانه میسازه و یا با سرپلان میسازه یا که خوب میشه که همگی خانه‌دار میشه و بر علاوه مناطقی که غیر رایشی هستند دوجا مثلا کوه و دیتر جایی که زندگی میکنن باعث میشه که اونمو از دوجا زندگی نکنن و در تعماکن زندگی کنن.
وزارت انکشاف شهری در حال از پلان تازهش به هدف ایجاد منازل رایشی در کشور خبر می دهد که در حال حاضر صدها خانواده از نداشتن مسکن در کشور رنج می برند. در بسیاری از مناطق شهر کابل، مردم در زیر خیمه زندگی می کنند و همواره حکومت را به بی‌توجهی به زندگیشان متهم کردند. در کنار آغاز پروژه های ساختمانی از سوی حکومت طی 10 سال گذشته، شرکت های خصوصی هم در برخی از مناطق شهر کابل شهرک های رایشی را آغاز کردند. اما مردم همواره از بلند بودن قیمت این ساختمان ها شکایت کردند.
گزارش بود در مورد برنامه 5 ساله وزارت انکشاف شهری افغانستان. ساعت 5:36 به وقت کابل شد. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. ویدا برکی تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر تحلیل و تبصره هایشان را در مورد نامزد احتمالی انتخابات رئیس جمهوری اختصاص دادند. روزنامه خدمتگار در صفحه نخستش نوشته رئیس جمهور کرزی در انتخابات رئیس جمهوری سال آینده بی تفاوت بوده نمیتواند. خدمتگار اظهارات سخنگوی رئیس جمهوری را گرفته که میگوید رئیس جمهور کرزی نیت هیچ نوع مداخله در انتخابات را ندارد، زیرا او میداند که با این کار به شخصیت او در آینده صدمه وارد خواهد شد. ایمل فیضی می افزاید برگزاری انتخابات عادلانه در کشور آرزوی بزرگ آقای کرزی است. او می خواهد رئیس جمهور متقاعد بماند و مردم از وی با عنوان یک مثال خوب در آینده یادآوری نمایند. همین روزنامه گفته های متیولا خروتی یک تن از آگاهان سیاسی را منتشر کرده که می گوید تیم حاکم در نظام کنونی اهداف تعیین شده به خصوص را به دست نیاوردند. میلیاردها دلار حیف و میل شده و همچنان گسترش فساد و رشوت به اوج خود رسیده است. خروتی میگوید ده ها مورد دیگر وجود دارد که کرزی و تیمش را ناگزیر ساخته تا برای نجاتشان از محاکمه از یک کاندید مشخص حمایت نمایند. همچنان روزنامه دولتی هیباد در مقاله می نویسد که رئیس جمهور کرزی به قانون اساسی کشور متحد است و توقع دارد تا انتقال قدرت به گونه صلح‌آمیز صورت گیرد و ملت با خواست خود رئیس جمهور آینده را طی یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور برگزینند. بر اساس معلومات نویسنده رئیس جمهور کرزی در انتخابات آینده از هیچ کاندید حمایت نخواهد کرد. در این تبصره آمده که حامد کرزی در مورد انتخابات، آینده سیاسی افغانستان و برخی مسائل دیگر جلسه مشورتی را با شماره از سیاسیون و رهبران جهادی کشور داشته، نه برای اینکه از کدام کاندید مشخص حمایت نماید. همچنان روزنامه سرنوشت در مطلب می نویسد در حالی که تاریخ اعلام کاندیداتوری رئیس جمهوری نزدیک است، وارد شدن اتهامات و برچسب زدن ها نیز اوج گرفته هستند. کسانی که برای سرکوبی رقیبانشان برخی از معیارهای اخلاقی را زیر پا می کنند. در مطلب نگاشته شده که اتهامات را طوری وارد می کنند که ذهنیت عامه را مغشوش می سازد و این یک زمان مناسب است برای مردم، زیرا صداقت بسیاری از سیاستمداران آشکار می شود و این همه روشن خواهد شد که کیها با کدام معیارها با هم یک جا می شوند. با باور نویسنده، دموکرات ها با تکنوکرات ها و افراد باسواد با جنگ سالاران و قاتلین در حال ائتلاف هستند. و در پایان روزنامه محور در مطلب نوشته که رئیس جمهور آینده باید شخصیت کادری باشد، بدین معنا که شخص حرفه‌ای و دارای علمیت جهانی باشد و برای عملی ساختن تصامیمش و جز از قانون اساسی کشور تحت تاثیر هیچ جناحی قرار نگیرد.
یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگیم. 5:39 به وقت کابل شد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه. اما پیش از آن، در مصر سرکوبی حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور ادامه دارد. تا اکنون در نتیجه سرکوب اعتراض ها 700 تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. عملیات اردوی مصر برای پراگنده ساختن تظاهر کننده ها دیشب هم ادامه داشت. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش را تهیه کرده که جزئیات آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
شب گذشته اردوی مصر به مسجد الفتح که صدها طرفدار اخوان المسلمین در آن پناه گزین شده و در حالت محاصره قرار دارند داخل شد. بر اساس گزارش های رسیده روز جمعه در این مسجد در جریان برخوردها بین اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی مصر حدود 80 تن کشته شدند. گفته می شود یک بخشی از این مسجد از وجود تظاهر کنندگان پاک شده است، اما به گفته یک اعتراض کننده هنوز هم حدود 1000 تن داخل این مسجد تجمع کردند و اجساد کشته شدگان به خارج از مسجد انتقال یافته است. دکتر محمد هلالی که در خارج از محوطه مسجد الفتح قرار دارد می گوید وضعیت در داخل مسجد طوری است که باید به زخمی ها توجه جدی صورت گیرد. فعلا فقط یک جسد در داخل مسجد باقی مانده است که فامیل وی ممانعت می کنند. جسد دومی که متعلق به یک زن بود به شفاخانه صدوی انتقال داده شده است. اساکر اردوی مصر تلاش می کنند تظاهر کنندگان طرفدار محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر را به تسلیم شدن تشویق کنند. اردو همچنان از داخل شدن یک گروه طرفدار رژیم و مسجد الفتح جلوگیری کرده است. آژانس خبری فرانس پرس از قول وزارت داخله مصر می نویسد که گفته است در شهرهای مختلف به شمول قاهره روز جمعه بیش از 1000 عضو اخوان المسلمین زندانی شدند. اخوان المسلمین در اعتراض با کشته شدن بیش از 600 تن توسط نیروهای امنیتی مصر روز جمعه راهپیمایی جمعه خشم را آغاز کرد و تعهد کرده است که با وصف خونریزی ها به اعتراضات ادامه خواهد داد. در صفحه اینترنتی حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین گفته شده است یکی از فرزندان رهبر اخوان المسلمین در جریان تظاهرات روز جمعه در شهر قاهره کشته شده است. رهبران کشورهای مختلف جهان از عملکرد اردوی مصر در برابر تظاهر کنندگان نکوهش کردند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل با انتقاد از عملکرد نامناسب نیروهای انتظامی مصر در برابر تظاهر کنندگان خواستار تحقیقات در این مورد شده است. با آنکه اعضای اتحادیه اروپا به طور انفرادی خشونتها را در مصر نکوهش کردند، اتحادیه اروپا گفته است در مورد بحران مصر هم صدا پاسخ خواهد داد. مقامات ارشد 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه با هم ملاقات می کنند تا بحران مصر را مورد بررسی قرار دهند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در جریان یک صحبت تلفنی با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه خواستار توقف فوری خشونت‌ها در مصر شده است. وی همچنان گفته است در مورد روابط آلمان با مصر غور می کند. آلمان یکی از شرکای بزرگ تجارتی مصر به شمار می آید. اما با وصف ادامه خشونت‌ها و خونریزی‌ها در مصر، انتقادها از عملکرد اردوی مصر زیاد هم جدی نمی باشد. پادشاه عربستان سعودی می گوید در جنگ با تروریسم از مصر حمایت می کند. امارات متحده عرب نیز از اردوی مصر حمایت کرده است. محمد مرسی که به طور دموکراتیک به حیث رئیس جمهور مصر انتخاب شده بود، به تاریخ 3 جولای توسط اردوی آن کشور از قدرت برکنار شد. اردوی مصر می گوید محمد مرسی را در پاسخ به خواست مردم از قدرت برکنار کرده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برم جور و صحتمند باشین. آیا تفریح کردن در بین کار و مطالعه ارزش داره؟ در این مورد با ایده از جوانان حرفایی داریم که به نشر خواهد رسید. اما در آغاز برنامه شما را از علاقه‌مندی جوانان به فن عکاسی و عکس گرفتن با خبر می سازیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. خب قسمی که همه ما میفهمیم، برخی از افراد هستند که داستان یا خاطرات نوشته میکنند و نوشتارشان ثبت تاریخ میشه. به همون قسم عکاسی هم و عکس های گرفته شده جاودانه میمانه. شاید عکس را گرفته باشین و نزدتان باشه که از او خاطره داشته باشین، یا عکس یکی از دوستایتان باشه که فعلا حیات نداشته باشه، و یا هم عکس یکی از مکانایی را گرفته باشین که در حال حاضر تغییر کرده باشه. این همه از برکت کمره است که یادها و تصاویر به ما نگه میدارن. Thank you. عکاسی با عنوان یک حرفه در افغانستان قدر سابقه طولانی نداره، اما با گذشت زمان جوانان افغان به عکاسی علاقه‌مندی نشان داده و به او رو آوردن. میگن عکاسی توسط یک فرد کشف و تکمیل نشده، بلکه نتیجه تلاش بسیاری از افراد در زمینه‌های مختلف و نوآوری‌های اونا در تاریخ است. اما برای اولین بار عکسی که در افغانستان گرفته شد، عکس امیر عبدالرحمن خان بود که توسط جان بورگ عکاس بریتانیایی گرفته شد. و بعد از او در زمان پادشاهی حبیب‌الله خان که خود عکاس بود، کمره عکاسی را به افغانستان آورد. خوب است که در این مورد بیشتر از زبان نجیب‌الله مسافر، نقاش و فوتوژورنالیست افغان بشنویم.
آغازین عکاسی در افغانستان برای بار اول از پادشاه افغانستان یک عکاس بریتانیایی به نام جان بورگ که از امیر عبدالرحمن خان عکس گرفته بودند، کنا سر چوکیش داشته بودند، شمشیر به دست داشتند. تاریخچه عکاسی افغانستان از تصویر امیر عبدالرحمن خان آغاز میشه. اما پسر امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان، واقعا که سه کار بزرگ را در دوره پادشاهی خود انجام دادن که سفری که در بریتانیا داشتن، تحفه ای را که بریتانیای زمان برش داده بودن، یکی موتر بود. برای بار اول موتر وارد افغانستان ساختن امیر حبیب الله خان، و دومیش که تلفن را وارد افغانستان ساختن، و سومیش کمره عکاسی را با مواد بسیار زیادش. امیر حبیب الله خان خودش عکاس بود، عکاسی میکرد. برای فعلا ریاست جمهوری را که ما داریم، اینمی ارگ شاهی بود، طرف شمال خود ارگ شاهی را یک استدیوی عکاسی ساخته بود و خودش تانست که سه برادرایی که نقاش بودند در خود دربار نقاشی میکردند، و دو غلام بچک، یک غلام بچه از بدخشان بود و یک غلام بچه دیگه هم از لعل سر جنگل بود، امرای اینا عکاسی را کار کردند که شست و چاپ و ای کارا را بتانند.
میگن با عکس گرفتن لحظه‌های ناپایدار زندگی با دقت ثبت میشه و فرصت فراهم میکنه تا بیننده زندگی خود با دقت بیشتر ببینه. و حال بیاین از علاقه‌مندی جوانان گپای را در این مورد بشنویم که با چه نوع کمره‌ها عکس میگیرند و چرا.
اسم نبی است، باشنده کابل. خود تلفن ما است، یگان جای میریم، یگان جای خوبش را میبینیم. اینجا خوب است، تلفن خودم میکشیم، عکس میگیریم که یادگاری بونه برام. سابق بود خودم پیش عکاس میرفتم، خودم یاد گرفتم، حالا خودم عکس میگیرم، میفهمم چه رقم بگیرم چه رقم نگیرم.
اسم ما احمد فواد است، متعلم صنف 11 من انستیتوت مسلکی تجارت. من زیادتر علاقه‌مندی و کامره و عکاسی دارم، چون که خاطره خوش می باشه. اصلا داشتن عکس هر زمانی که می بینه آدم بر انسان یک خوشی برام ایجاد میشه.
اسم من فراد است، کارم بس کار موبایل است. عکس کس خوب است، یک یادداشت پیش یک آدمی باشه، یک وقت تغییر میکنه، قوارش خراب میشه مثلا یک جای میمونه، عکس خوب است، یک یادگار است دیگه. حالا افغانستان ترقی کرده، کامرای دیجیتال است، تلفن است، مردم عکس میگیره. سعی کنید کامرا است که بسیار عکسای صاف میگیره، مگافکسلش جاف است، تلفن است، حالا سعی کنید تلفن آیفون است، موبایل است، سامسونگ سونیکس است، هر کس عکس میگیره. در جی بینه مل سعی کنید عکسات مردم شیتا در برای فامیل است عکس میگیره. نه عکاسیام خوب است، یک کس بس یک هنر است عکس بگیری خوب است، میگن تا فیلم برداری میذارین در سیا.
اسم من ولینا است، من بسیار خوش دارم که خودم عکس کسی را بگیرم و بسیار علاقه از این دارم که خودم هم عکس یادگار بگیرم. بس به وقت از این که آدم به همیشه وقت جوان نمی باشه، وقتی که تیل شدی و میتونیم عکس های تا ببینی و خاطرات خوش در یاد بیار، و بسیار برای آدم مهم می باشه.
محمد نسیم لالهان، محصل پوانتون تعلیم و تربیه کابل، میگه عکس یک گپ است که نه به ترجمه و نه به نوشتن ضرورت داره. مثل که خودش عکس را گرفته که درباره زحمت کشی زنبور عسل است.
من یک جای مطالعه میکردم و در پلی چون در چمن بود، یک گل هم بود و در بین گل یک زنبور عسل که او هم شیری از او گل میخواست بگیره. من هم در اون وقت که زنبور دیدم که در بین گل است، برام بسیار جالب بود و من هم موبایل کشیدم و از او فیلم برداری کردم.
عکس انسان هم میخندانه و هم اشک از چشم جاری میسازه. یک قطع عکس خورده را که ما میگیریم شاید کسی را به شهرت برسانه و یا سرنوشت یک قوم تغییر بده. بله، کوین کارتر، تبعی افریقا که در یک دکان کمره فروشی شاگرد بود، در سال 1994 یک عکس میگیره که برنده جایزه میشه. خب در این مورد بیاین که بازم از آقای مسافر، نقاش و فوتوژورنالیست افغان، گپای را بشنویم.
کوین کارتر در سودان امرای یک رفیق دیگهش میرن به خاطر عکاسی. سودان منطقه فقیر نشین هست، منطقه هستن که در اونجا قحطی و گرسنگی خوشسالی ها سال هاست که اونجا متاسفانه که جریان داره و بدبختی ها. و در اینجا کوین کارتر متوجه یک دخترک میشه که سر خود در زمین فرو برده و خیلی ناتوان و ضعیف دیده میشه و در پشت سر این دختر خردسال میبینه که یک باشه یا یک لاشخور تقریبا در فاصله 5 متری یا 10 متریش قرار داره که چی وقت نفس اینمی دخترک خردسال میبره که باز ما ایره ببلعم و ما ایره بخورم. این دختر تلاش بری داشته که خود را در خود اونمو منطقه که از امو خانهشان یا ساهشان دورتر بوده کمک غذای جهان که در اونجا توزیع میشده، هدفشی بوده که خود دونمو منطقه برسانه اونمو غذا را به دست بره که بخوره، اما توانایی نداشته، دینمی قسمت میمونه و کوین کارتر با گرفتن اونمو عکسش یک تغییر مکمل در زندگیش رونما میشه. بازی در چندین مجلات معتبر دنیا به چاپ میرسه، نشر میشه و جایزه پولیتزر که یکی از جایزه های خیلی مشهور است که جایزه را به دست میاره.
عکاسان حرفه‌ای میگن زبان عکس زبان بین‌المللی است. زبان عکس برنده‌تر از زبان نوشتار است و جوانان که علاقه‌مند به گرفتن عکس هستند از هر نوع کامره عکس میگیرند. اینکه کدام معیارها را باید در نظر بگیرند تا عکس گرفته شده‌شون خوبتر و بهتر بیاید؟ جواب این سوال بازم از نجیب الله مسافر، نقاش و فوتوژورنالیست افغان می‌شنویم.
آنچه که کمک کننده یک تا عکس خوب است 5 چیز هست. اول نور هست، بعد از نور فوکس هست، بعد از فوکس کمپوزیشن و بعد از کمپوزیشن رنگ هست و بعد از رنگ سنس آف مومنت یا لحظه هست. این 5 چیز بسیار کمک میکنه عکس که عکس بهتر و خوب میسازه و عکسایی که در مجلات چاپ میشه یا در تلویزیون ها میبینیم یا در نمایشگاه ها میبینیم که هر بیننده را به طرف خود میکشونه، این نکات را متوجه شده. و بر علاوه از این تکنیک های عکاسی است که عبارت از رپتیشن یا تکرار در عکس است، سلویت هست، رول آفتر یا قاعده سه خط هست و در ضمنش دیپتافلت یا عمق میدان هست. اینی هم بسیار زیاد کمک میکنه که عکس حرفه‌ای و پروفشنال بسازد.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب جوانان عزیز، پس اگه جایی به تفریح میرین حتما با خود کمره ببرین. شاید شما به مناظر جالب بر بخورین و عکاسی کنین که مثل کوین کارتر عکسای گرفته شده تان حائز جایزه شوه و هم ثبت تاریخ. از تفریح یاد شد، اما بعضی کسانی هستن که تا ناوقت شب نشسته و درس میخونن یا تا کار سپرده شده را خلاص نکنن نه نان دلشان میشه و نه تفریح میکنن. به گفته بزرگان کم بخور ولی خوب بخور. اگر برای انسان تفریح نباشه شاید کارم خوب پیش نره و انسان زود خسته کنه. خوب در این مورد گپای برخی از جوانان میشنویم که همیشه مصروف کار هستند و از کار زیاد و یا مطالعه خسته میشن.
نام معتیق است، من در یک دفتر خارجی کار میکنم. واقعیت که من روزانه خیلی زیاد کار میکنم و بدون تفریح کار میکنم. یگان وقت تفریح اصلا از یادم میره. یگان وقتی که اکثرا من تفریح نمیکنم در جریان کار، به می خاطر است که مشکلات زیاد مثلا پایدردی، سردردی، خستگی و کمی پریشانی برام پیش میشه همیشه.
من شامیلا متعلم سنت دهم مکتب لیسی علی سلطان رضی. آدم درس که میخوان سر ما درد میگیره. دیگه این کتاب بخسه میکنه، کتاب بسته کرده درس نمیخونه. مثلا دو صفحه یا سه صفحه زیادتر دیگه خوانده نمیتونه.
من عبدالرحیم است، باشنده کودسنگی. موضوعی که اگر کار برام سپرده شود که باید تو کار تا آخر انجام بدم، بعد آخرش رسانده نمیتونم، کمک نارام و خسته زود میشم. به می شکل در مطالعه همچنان که اگر درس باشه شخصا خودم هم طور یک عادت بگویم یا یک تکلیف بگویم که او نصف سر من رو درد میگیره، دیگر رو نمیفهمم، منتها زود کم حوصله و نارام میشم.
از زبیالله جلیلی پروگرام منیجر یکی از دفاتر خصوصی در مورد دلیل ای که چرا برخی از جوانان در اثنای کار و یا مطالعه زود خسته میشن پرسیدیم، او بر ما اتو گفت.
این علل مختلف داره، یا روی کار به حساب مسلط نیست، یا ای که تایم منیجمنت یا مدیریت اما وقت نمیفهمه که چطور بتونم به حساب وقت خود مدیریت کنم و استفاده بهینه از وقت داشته باشم بدون از اینکه سر روان خود سر جسم خود فشار بیارم، و یا ای که به حساب در یک محیط نامساعد کار میکنن، بنان جوان یا کارمند خودش تحت فشار احساس میکنه و زود خسته میشه، و همچنان بعضی وقتا دوستا چندین وظیفه را پیش میبرن که به خاطر یادگیری در حد یک فرصت حساب میشه. اما از نظر دیگه اگر ببینیم این خودش یک عامل فشار بوده میتونه از روی جوان، چون در هر کار آدم مسلط نمیباشه و وقتی که به یک کار جدیدن میپردازی با تنشن ها و فشارهای روانی مختلف مواجه میشی که آیا این کار من میتونم از عهده‌اش برایم، آیا این کار در وقتش میتونم انجام بدم، آیا برنامه رو خوب میتونم پیش برده، یا برنامه یا هر مسئله ای که باشه، بنان او فشار روانی سبب میشه که جوان بر علاوه کار او فشار روانی او رو خسته میسازه.
روانشناسان هم به این باور هستند که در جریان کار اگر یک وقفه گرفته شوه به انسان انرژی دوباره میده. تخمینه جرات کارمند یکی از دفاتر خصوصی هم همین نکات در نظر گرفته و میگه
بعضن احساس خستگی می باشه، بعض وقت کارو زیاد میشه خسته میشم، اما وقتی که کار از اولش آسان فکر کنیم اون تا آخر آسان شده میره برادم، من تا اگه سخت بگیریم طبعا دیگه سخت شده میره.
در جریان کارای تفریح میکنیم؟
بعضن بسیار زیاد تفریح میکنم. تفریح که نباشه کار آدم به صورت درست پیش رفته نمیتونه، بعض وقت تو نمیشه که آدم بدون تفریح هم کار را پیش ببره. ما بعضن که تفریح میکنیم در بین همکارا، مثلا من یک سوال پرسان میکنم از پیشان، یک چند دقیقه خود بدون کار اما تو آرام میباشم، که چای می نوشم، اما تو بعضن تفریح میکنم، یکی میام بیرون به هوای تازه میگیرم تفریح میکنم، بدون تفریح کار نداره، کارا به صورت که لازم است پیش ببریم.
خوب جوانان گرامی، من هم در یک جای خوانده بودم که اگر کار براتون سپرده میشه و در جریان کار خسته میشین، یک گلاس چای به خود تیار کرده و نوش جان کنین، تمام خستگی هایتون از بین میره. و ای که دیگه کدام نکات در نظر باید گرفت، بازم از زبیولا جلیلی پروگرام منیجر یکی از دفاتر خصوصی میشنویم.
کار اقسام مختلف داره. در طول روز مثلا اگر 8 ساعت ما کار میکنیم، برای خود برنامه خود قسم بسازیم که حداقل مثلا بعد از 15 دقیقه کار، بعد از نیم ساعت کار، یک بار یک گشت داشته باشیم. بلنشیم از جای خود یک دو بار سه بار به حساب در طول از اتاقی که به کار میکنیم یک حرکت داشته باشیم. حتی هنگام مطالعه میشه که به حساب یک وقفه برای چای داشته باشیم یا یک صحبت داشته باشیم با اطفال، با خانم، با برادر، با و همچنان برنامه ورزش جوانان برای خود داشته باشن در طول روز. اگر اینا ورزش کنن بر نیم ساعت، یک ساعت، ای خود ورزش خیلی کمک میکنه برای انسان، هم برای صحت جسمی انسان، هم برای صحت روانی، و برای کار هم اینا رو آماده تر میسازه. او خستگی رو که مثلا بعد از یک ساعت یا نیم ساعت اینا احساس میکنن در انجام کار، او خستگی رو کمتر باز احساس میکنن.
خب جوانان عزیز، برنامه هفته هوای تازه به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و کامگار باشید.
با تو پای من
نفر